ساعت 16 در تهران. سلام شنوندگان عزیز، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به توضیحات شاهدان حملات شیمیایی سوریه گوش سپرد. مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیما در کوههای آلپ امروز در آلمان برگزار می شود. گروهی از شهروندان شیراز در اعتراض به کشتار سگ‌ها در این شهر تجمع کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به توضیحات دست اول پزشکان سوریه در مورد اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت این کشور علیه شهروندان سوری گوش سپرد. در این جلسه که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پشت درهای بسته برگزار شد، یکی از پزشکان سوری ویدیویی را از حمله با گاز کلور به یکی از شهرهای استان ادلب نشان داد که در آن لحظات پایانی زندگی سه کودک 1 تا 3 ساله به همراه تلاش تیم پزشکی برای نجات آنها نمایش داده می‌شد. به گزارش شبکه انگلیسی زبان الجزیره، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد پس از این جلسه گفت که شورای امنیت از این پس به دنبال آن خواهد بود کسانی را که پشت این حملات بودند شناسایی کند و مطمئن شود که عدالت درباره آنها اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه پزشکان سوری حاضر در جلسه شورای امنیت با نماینده روسیه در سازمان ملل دیدار می‌کنند تا این کشور را متقاعد کنند از وتو کردن اقدام پیشنهادی کشورهای عضو شورای امنیت در ارتباط با 4 سال درگیری در سوریه خودداری کند. آلمان به مناسبت یادبود قربانیان سقوط هواپیما که ماه گذشته میلادی در کوههای آلپ فرانسه رخ داد، امروز جمعه مراسمی برگزار می‌کند. در این مراسم رهبران سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف در کنار صدها تن از بستگان قربانیان این حادثه در کلیسای جامع شهر کلن آلمان شرکت می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری آلمان همراه با وزیر کشور اسپانیا، وزیر حمل و نقل فرانسه و مدیر خطوط هواپیمایی لوفتانزا در این مراسم حضور خواهند داشت. در پی سقوط 1 فروند هواپیمای ایرباس 320 در مسیر بارسلون به دوسلدورف که در روز 24 ماه مارس برابر با 4 فروردین ماه رخ داد، تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 شهروند ایرانی کشته شدند. گروهی در شیراز در اعتراض به کشتار سگ‌ها در این شهر روز پنجشنبه 27 فروردین در برابر اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تجمع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، شرکت کنندگان در این تجمع خواستار توقف کشتار سگ‌ها، تغییر سریع روش‌های کنترل جمعیت حیوانات و مجازات عاملان کشتار اخیر سگ‌ها در شیراز شدند. اعتراض‌های اخیر ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و با انتشار 1 فیلم کوتاه آغاز شد. در این فیلم که توسط گروه‌های حامی حقوق حیوانات در ایران منتشر شده، 4 نفر تعدادی سگ را با تزریق نوعی ماده شیمیایی اسیدی می‌کشند. شهرداری منطقه 5 شیراز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که مسئولیت کشتار سگ‌ها در شهرک صنعتی شیراز به عهده شهرداری نیست. انجمن حمایت از حیوانات ایران نیز روز 3 شنبه در نامه‌ای به استاندار فارس خواستار پیگیری این ماجرا و برخورد با خاطیان شد. چند روز پیش در خبرها آمده بود که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در جنوب دمشق عقب نشینی کردند، اما امروز گزارش هایی از تصرف دوباره بخش های بزرگی از این اردوگاه توسط این گروه تندرو منتشر شده است. ایلیا جزایری همکار ما اینجا در استودیو با ماست تا درباره جزئیات بیشتر توضیح بده با ما. ایلیا
سپیر، اینطور که در گزارش ها اومده، گزارش های منابع محلی و همچنین منابع فلسطینی، به شب گذشته تا بامداد امروز درگیری های شدیدی میان شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش از یک سو و گروه اکناف بیت المقدس گروه فلسطینی هست به همراه متحدانش از سوی دیگر در جریان بود در اردوگاه یرموک. این درگیری ها همزمان شده بود با حملات توپخانه ای نیروهای دولتی سوریه به اردوگاه یرموک. از دو طرف تلفاتی داشتن. در گزارش اومده بود که دو طرف تلفاتی داشتن در این درگیری ها. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته داعش و النصره حدود 80% یرموک رو تصرف میکنن در حال حاضر و 20% در دست گروه های دیگه است.
ایلیا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترکیه رو متهم کرده که به مخالفان مسلح کمک کرده تا شهر ادلب رو تصرف کنن.
بشار اسد مصاحبه کرده با روزنامه سوئدی اکسپرسن، گفته که حمایت نظامی و لوجستیکی ترکیه از مخالفان مسلح باعث شده که اونها بتونن شهر ادلب رو تصرف کنن. شهر ادلب شهری هست در شمال سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه. آقای اسد تأکید کرده که مهمترین عامل کمک کننده به شبه نظامیان مخالف همین کمک‌های تسلیحاتی و نظامی و لوجستیکی ترکیه است، علاوه بر پول‌هایی که از عربستان و قطر می‌گیرند. البته این صحبت‌های آقای اسد پاسخ مقام‌های ترکی را هم در پی داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفته این ادعاها عاری از صحت است و نیروهای نظامی ترکیه هیچ دخالتی در جنگ داخلی سوریه و به طور مشخص در عملیات ادلب نداشتند و باید مقام‌های بین‌المللی بدونن این ادعاهای نظام اسد هست، نظامی که طی 4 سال گذشته مردم خودش رو می‌کشه و نباید به این سخنان توجهی داشته باشن.
دوباره بحث استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه به جریان افتاده. ظاهراً شورای امنیت سازمان ملل متحد هم جلسه‌ای در این باره برگزار کرده، نه؟
بله، در خبرها هم داشتیم. این جلسه درباره حمله‌ای هست که در استان ادلب روی داده. همزمان با این جلسه امروز منابع مخالفان سوری گزارش دادند که نیروهای دولتی با استفاده از بشکه‌های انفجاری که از هلیکوپترها پرتاب می‌کنند بار دیگه ادلب رو با گاز کلور هدف قرار گرفتند. به طور مشخص این بمباران در فلکه الحرب و همچنین گاراژ انطلاق در نزدیکی شهرک صنعتی ادلب روی داد. ادلب حدود 1 ماه هست که به دست مخالفان مسلح بشار اسد افتاده، اما قبلا یک حمله ای در حومه شهر ادلب روی داد. این حمله گفته میشه که در اون از گاز سارین استفاده شده. به طور مشخص آگوست 2013 این حمله روی داده. در جلسه ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد 2 پزشک و 1 نجات یافته حضور داشتند. اونها گزارش های خودشون رو از اونچه که روی داده ارائه دادن. در گزارش ها اومده بود، یک گزارش حتی خبرگزار رویترز منتشر کرده، فیلمی که از این حمله منتشر شده و به ویژه یک بخشی از فیلم یک خانواده رو نشون میده که تلاش های پزشکان برای نجات اونها به جایی نمیرسه، باعث شد که جو عاطفی و جو احساسی بر جلسه شورای امنیت حاکم بشه و نمایندگان کشورها حتی گریه کنن. و دینا قعورا نماینده اردن در شورای امنیت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو بر عهده داره، گفته باید عاملان این حمله هر که باشن به مجازات اعمالشون برسن.
ایلیا ممنون از تو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرها رو با یک گزارش ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه شب در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن شد. در این میان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفت که در صورت ادامه حملات عربستان سعودی در یمن، شبه نظامیان حوثی وارد خاک آن کشور خواهند شد. بهروز کارونی گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به طرح 4 ماده‌ای تهران برای پایان دادن به بحران یمن بر انجام هر چه سریع‌تر گفتگوها میان گروه‌های یمنی تاکید و آمادگی تهران را برای حل این بحران اعلام کرد. به نوشته ایرنا، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بر لزوم ارسال فوری کمک‌های پزشکی و غذایی به آسیب دیدگان در یمن تاکید کرد. محمد جواد ظریف سه‌شنبه گذشته یک طرح صلح 4 مرحله‌ای را برای برقراری صلح در یمن ارائه کرد. این طرح شامل برقراری آتش‌بس، کمک‌های انساندوستانه، گفتگوی گروه‌های یمنی با یکدیگر و تشکیل دولتی فراگیر برای پایان دادن به درگیری‌ها می‌شود. در این میان حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ابراز اطمینان کرد که گروه شیعه حوثی در صورت ادامه حملات عربستان سعودی در یمن با حمله به نیروی زمینی ارتش آن کشور و ورود به خاک عربستان سعودی به این حملات واکنش نشان خواهد داد. به نوشته خبرگزاری صدا و سیما، این مقام سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گفت که به نظر می‌رسد حوثی‌ها فعلا دنبال این هستند که تا حد ممکن دامنه این جنگ را گسترش ندهند و جنگ را در همین سطحی که اکنون هست نگه دارند. حسین سلامی اشاره کرد که گزینه‌های حوثی‌ها برای مبارزه با به گفته او تجاوز عربستان سعودی بسیار زیاد است. او اضافه کرد که حوثی‌ها توان استفاده از موشک‌های دوربرد را دارند. به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، این گروه با برخورداری از آتش توپخانه دارای توان موشکی و توان زرهی است و در منطقه تقریبا دارای یک ارتش قدرتمند است. عربستان سعودی همراه با چند کشور دیگر از 6 فروردین سال جاری حملات هوایی و بمباران مواضع حوثی‌ها را با هدف متوقف کردن پیشروی آنها به سوی جنوب یمن شروع کردند. شورشیان حوثی سال گذشته با یورش به صنعا پایتخت یمن دولت عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور را سرنگون کردند. آقای منصور هادی حدود 2 ماه پیش به بندر عمان در جنوب یمن گریخت و به دنبال پیشروی حوثی‌ها به عربستان سعودی رفت. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی خواستار بازگرداندن عبد ربه منصور هادی به قدرت است. آقای منصور هادی تهران را به دخالت در اوضاع یمن متهم کرده است، اما ایران این اتهام را رد کرده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را میشنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90، ماموران اطلاعاتی و امنیتی در قالب یک پروژه امنیتی با مراجعه به منازل مسکونی شماری از شهروندان بهایی در شهرهای مرکزی ایران از جمله یزد، کرمان، اصفهان و عراق حدود 20 تن از بهاییان ساکن در این شهرها را بازداشت کردند. فرح باقی، شهروند بهایی اهل یزد، یکی از بازداشت شدگان جمع 20 نفره شهروندان بهایی بود. بازداشت شدگان آن پروژه که به موج تازه‌ای از بازداشت بهائیان تعبیر می‌شد، بیش از 1 ماه را در ادارات اطلاعات شهرستان‌های محل سکونت خود گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثائق ملکی موقتاً آزاد شوند. رسانه‌ها ارزش کل وثائقی که این شهروندان برای آزادی موقت خود سپرده بودند، بیش از 1,200,000,000 تومان ارزیابی می‌کردند. پس از 1 سال از تاریخ بازداشت این شهروندان بهایی، پرونده اتهامات آنها برای بررسی به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد ارسال شد. اتهاماتی که در کیفرخواست این بهاییان بازداشت شده آمده بود، اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در آیین بهاییت و برگزاری جلسات مذهبی دین بهاییت بود. فرح باقی در دادگاه بدوی بررسی کننده اتهاماتش به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. اجرای حکم خانم باقی تا بهمن ماه سال 93 به تعویق افتاد تا اینکه با ابلاغ واحد اجرای احکام دادگستری یزد قرار شد تا او روز 27 بهمن 93 خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر یزد معرفی کند. این شهروند بهایی اهل یزد 3 نفر از گروه 20 نفره بازداشت شدگان بهایی شهرهای مرکزی ایران بود که حکم او اجرایی می شد. فرح باقی در حالی که خود را برای معرفی به زندان در تاریخ مورد اشاره اجرای احکام آمده می کرد، 1 هفته زودتر با مراجعه ماموران اطلاعاتی به منزل مسکونیش مواجه شد که قصد داشتند او را به زندان یزد انتقال دهند. با توضیحات این شهروند بهایی که موعد اجرای حکم او هفته ی آینده است، ماموران مجاب شدند که فرح باقی نه 1 هفته بعد بلکه 2 روز دیگر به زندان مراجعه کند. با معرفی فرح باقی به زندان مرکزی یزد، این شهروند بهایی برای گذراندن دوره 1 سال زندان خود به زندان مرکزی یزد انتقال یافت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.